إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعرض سلام خدمت بینندها و شنوندهای برنامه تفسیر، در سلسله درس تفسیر درس امروزی ما از آیات 29 سوره بقره آغاز می گردد تا آیات 30 سوره بقره ادامه و جریان دارد. موضوع درس امروزی کیفیت و چگونگی تخلیق آسمان ها و زمین. الله متعال فرمود: هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله متعال در ما قبل دلائل را از مشاهدات چشمدید و موجودات محسوس و مخلوقات موجوده ذکر نمود. در این آیت کریمه دلیل دیگری از دلائل اثبات توحید را که مشاهد و محسوس است و به وحدانیت پروردگار متعال و توحید و دلالت میکند در اینجا ذکر میکند. وقتی که در مورد خالق آسمان ها و زمین استفسار می شود که من خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین را یا زمین ها را کی آفریده است، پاسخی از طرف پروردگار متعال آمد گفتی: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. گفت که هو الذي هو ذاتی که شما را پیدا کرد، هو ذاتی که برای شما آنچه که در زمین است همه گی را پیدا کرد، هو ذات ثم استوى الى السماء، بعد از او قصد کرد به طرف آسمان، فسواهن سبع سماوات، آسمان را هفت آسمانی که یکی بالای دیگری طبقه به طبقه تیار نمود. و هو بکل شیء علیم، و او به هر چیزی دانا و علیم است، میداند، خبردار است. علم پروردگار متعال محیط و فراگیر و شامل همه مخلوقات است. هیچ مخلوقی در دنیا وجود ندارد که او از علم فراگیر پروردگار متعال بیرون باشد یا پروردگار متعال در آن مورد علم نداشته باشد. این چنین نیست، چنانچه در سوره سجده پیدایش و آفرینش آسمان و زمین را به گونه تفصیل توضیح می دهد: قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. بگو ای پیامبر، آیا شما البته انکار میکنین به او ذاتی که خلق الارض فی یومین، آسمان زمین را در دو روز آفرید. و تجعلون له اندادا، و شما برای او پروردگار، برای او خالق و برای او آفریننده آسمان و زمین و انسانها شریکهایی را اندادن، کسانی را به او شریک باور میکنید و تجعلون له اندادن و برای او شرک میآورید. ذلك رب العالمين و او پروردگار عالمین جهانیان هستم. در رب العالمین گفتم در اونجا الحمدلله رب العالمین و مراد از عالمین هر چیزی که در دنیا موجود است و عالم شمار می رود. در باره تخلیق آسمان و زمین این را دانستیم که خالق آسمان ها و زمین و تمام موجوداتی که در این دو کره بزرگ یا دو فلک بزرگ موجود است، خالق همه اینها پروردگار متعال است. ولی در اینجا سوال خلق می شود که آیا الله متعال آسمان را اولا آفرید و زمین را بعدن و یا برعکس؟ یعنی اختلاف درباره اولیت آفرینش آسمان و زمین یا تخلیق آسمان و زمین. الله متعال کدام یکی اینها را اولا و نخست آفرید و دیگری را در مرحله دوم یا بعدی؟ الله تعالی نخست در پاسخ این سوال قرار است که بگوییم الله متعال نخست از همه زمین را پیدا کرد، سپس آسمان را آفرید. و این آفرینش زمین اولا و آسمان در مرحله دوم، چون کار تعمیراتی و ساختمانی نیز بر اساس همین اصول استوار است که اولا زیربنا و یا تهداف گذاشته می شود و بعدا سقف و قسم بالایی آن را تعمیر می کند. و مفسرین کرام با استدلال از این آیت کریمه انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرجها ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. میگویند که با استدلال از این آیات میگویند الله متعال زمین را پیش از آسمان ها آفرید، زمین را پیش از آسمان ها آفرید. وقتی که زمین را آفرید دودی از آن بیرون آمد، دودی که همه فضا را مخدوش ساخته بود یا مغشوش ساخته بود، مثل که ابری باشد، طوری که در این آیت کریمه با آن اشاره شده. ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات. بعد از این دودی که از زمین بیرون آمد فضا را در بر گرفت و معلوم نمی شد، الله متعال از همان دود هفت آسمان را تیار. الله متعال در آیاتی که قبلا ذکر کردم انتم اشد خلقا ام السماء بنا، یک استفسار از طرف پروردگار متعال و سوال است آیا شما آفرینش شما سختتر است یا آفرینش آسمان ها که الله متعال اون را آفرید بدون سقف که شما میبینید، بدون ستون که شما میبینید. رفع سمکها او را بلند کرد و برابر کرد و اغطش لیلها و شبای او را تاریک ساخت و اخرج ضحاها و روزش را روشن والارض بعد ذلك دحاها. و زمین را بعد از پیدایش آسمان ها هموار ساخت، هموار کرد. در اینجا ابن عباس مفسر قرآن از صحابه رضی الله تعالی عنهما در پاسخ به این سوال میگوید بأن الارض خلقت قبل السماء، زمین یا آفرینش زمین قبل از آفرینش آسمان بود. و ان الارض انما دحیت بعد خلق السماء، لیکن هموار شدن زمین بعد از تخلیق آسمان ها. و این بهترین تفسیری است که ما از تعارض یا از بین آیت ها تعارض و یا مخالفت از بین آیت ها بیرون می آید. در یک آیت می آید که آسمان را پیش از زمین پیدا کرد، در آیت دیگری می آید که زمین را پیش از آسمان پیدا کرد. ولی ابن عباس رضی الله تعالی عنه بهترین توجیه برای این نصوص متعارضه یا این آیت هایی که با هم در تضاد هستند پیش کرد. گفت که آفرینش زمین قبل از آفرینش آسمان بود، ولی هموار شدن زمین به این شکل یا به این صورتی که ما بالای آن قرار داریم امروز، این بعد از پیدایش یا تخلیق آسمان ها، بعد از تخلیق و پیدایش آسمان ها. ماده زمین را قبل از پیدایش آسمان ها و همواری زمین را بعد از پیدایش آسمان ها هموار کرد. بنان از این موضوع بیرون می آییم که پیدایش آسمان ها بعد از پیدایش زمین بود و هموار کردن زمین بعد از پیدایش آسمان ها. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال اینی اعلم ما لا تعلمون. وقتی که یاد بکن وقتی را که پروردگار تو برای فرشتگان گفت اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جانشینانی را یا جانشینی را تعیین میکنم یا اینکه جانشینی را تقرر میکنم. قالوا فرشتگان گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا در زمین کسی را پیدا میکنی که اونا فساد میکند یا او فساد میکند و یسفک الدماء و خون میریزند و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اما ما فرشتگان پاکی تو را بیان میکنیم با حمد و ثنا و ستایش با تقدس و بزرگی تو. قال پروردگار متعال گفت اینی عالم ما لا تعلمون، من میدانم بدون شک آنچه را که شما نمیدانید. الله متعال در مجالس فرشتگان از احسان و امتنان خود بر بندگان خود یاد کرد یا ذکر نمود. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی محمد رسول الله را فرمان داد یا امر نمود که این داستان را برای قوم خود بازگو کند یا بیان کند و گفت که من جانشینانی را در عقب یک دیگر بعد از گذشت اولی و سفری 800 سال به خاطر آبادی زمین منتخب میکنم و می آفرینم، منتخب میکنم یا می آفرینم، یعنی بعد از گذشت 800 سال در زمین یک جانشینی می آید. یک قرن و مردمی که زنده بودن 100 سال اونا از بین میره و خاتمه میابن. مردم های دیگری که اونا پیدا شده بودن در معبد قرن دیگری آغاز میشه و مردم دیگری در زمین آباد می شود. از این خاطر در این آیت الله متعال بر بندگان خود به طور احسان و به طور امتنان گفت که من برای آدم را پیدا کردم و به پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که آدم جانشین کسانی هست که پیش از آدم بود و هستند. و این ترجمه درست نیست که ما بگویم آدم جانشین خدا است، حتی که لازم بیاد که خداوند ختم، یعنی کاری ندارد جانشین آدم بعد از آدم دیگه اولادایش تا امروز تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد از علمای امت که ورثه انبیا هستند اینا جانشین باشد. بلکه الله متعال گفت که آدم جانشین کسانی است که قبل از آدم بود. حالا بعدا در تفصیل میبینیم. و آدم علیه السلام چنانچه در آیات دیگری الله متعال فرمود هو الذی جعلکم خلائف الارض، و او ذاتی که گردان شما را جانشینان زمین. و در آیات دیگری میفرماید و یجعلکم خلفاء الارض، و میگرداند شما را یا تعیین میکند شما را جانشینان زمین، جانشینان زمین. و در آیت سومی میفرماید ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون، اگر من میخواستم البته از شما فرشتگانی را میآفریدم در زمین، یخلفون اونا جانشین شما میبود، لیکن چنین کاری را نکردم. از خود شما جانشینان از جنس شما در زمین آفریدم که بعد از گذشت هر قرنی و هر صد سال جانشینان دیگری می آید، بادشاهی می مرد، بادشاهی دیگری می آید، او می مرد، دیگری می آید، و این سلسله تا روز قیامت جاری است و این را ما به چشم سر خود مشاهده می کنیم و می بینیم که چنین حالاتی جاری است. چنین حالاتی جاری است. بیننده و شنونده گرامی و عزیز، درباره جانشین و یا درباره خلیفه پیشتر توضیح دادم و میخواهم به شکل یا به صورت تفصیل تر برایتان پیش بکنم. این است، جانشین و یا خلیفه تنها آدم علیه السلام نیست، چنانچه گروه از مفسران به این گمانند یا گروه از مفسران گمان دارد، چنین نیست. در صورتی که چنین باشد، یعنی در صورتی که تنها آدم خلیفه و جانشین در زمین باشد، پس باید بپذیریم که قول فرشتگان و یا پاسخ آنها اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا پیدا میکنی در زمین کسی را که فساد میکند در آن و یسفک الدماء و خون میریزاند یا خونها را میریزاند، در موقع و محل مناسبش ارائه نگردیده، یعنی یه درست نمیباشد. یا این آیت یا این پاسخ و جواب فرشتگان مناسب با این تفسیر نیست که بگوییم تنها الله متعال آدم را جانشین و یا خلیفه مقرر کرد. هنگامی که خداوند متعال فرشتگان را در ارتباط آفرینش ابوالبشر آدم علیه السلام خبر داد که من مخلوقی را به نام آدم می آفرینم به شکل مشوره نبود، بلکه به شکل اخبار خبر داد و گفت که آن را از سلسال من همه مسنون می آفرینم، یا او از سلسال همه مسنون آفریده است، سلسال گفته میشه خلاصه خاک، که خلاصه و یعنی که او از همه مسنون که از گلی که بوی دارد از او آفریده شد. فرشتگان در اینجا سوال پیدا می شود، فرشتگان چگونه دانستند که اونا فساد میکنن در زمین یا او و اولادای او در زمین خون میریزند؟ و این علم برای فرشتگان از کجا آمد؟ ما میبینیم که فرشتگان این حرف را با علم ویژه خود دانستند، علم خاصی که در نزد اونها بود، و یا به طبیعت و فطرت خود درک کردن که چنین مخلوق فساد میکنه و خون میریزد، و یا هم از لفظ خلیفه اجتهاد نمودن و گفتن زمانی برای خلیفه نیاز می شود که به میان آمدن آن خصومت و جدال میان مردم متوقع باشد. یعنی خلیفه یا برای خلیفه وقت ضرورت است که خصومت و جدال و نقاش در میان مردم موجود باشد یا متوقع باشد. در آن صورت خلیفه در میان اینها فیصله میکند، چون مسئولیت خلیفه است که آن را حل و فصل نماید. لذا به اساس اجتهادشان گفتند که این مخلوق جدید چون بشر، آدم علیه السلام، ابوالبشر، همانند و همسان گذشتگان یا سابقین در زمین فساد خواهند کرد و خونریزی خواهند کرد. اینا نظر به علمی که داشتن که گذشتگان پیش از آدم جنیات بود و ابلیس بود، اونها فساد کردن، اینا فرشتگان گفتن که شاید این هم همانند اونها فساد بکنن. در اینجا سخن فرشتگان به اساس اعتراض بر پروردگار متعال نبوده و نه به اساس حسد با بنی آدم است. این هدفشان نه حسد است و نه هدفشان اعتراض بالای خالقشان، طوری که برخی از مفسرین گمان دارند. چون فرشتگان درباره چیزی که اجازه ندارن سوال نمی کنن. هنگامی که با آنها گفته شود یا گفته شد که در زمین مخلوقی را می آفریند، آنها به اساس اجتهاد و یا قیاس و یا با علم ویژه که داشتن اونها گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ای به اساس اجتهاد یا به اساس علم خاصشان است که داشتن. بلکه فرشتگان درباره حکمت آفرینش آدم و ابراز اسرار و حکم آن پرسیدن، یعنی چه حکمتی و چه راز در پیدایش یا در آفرینش آدم نهفته شده یا وجود دارد که ما از آن قاصر باشیم. و گفتن ای پروردگارا، در آفرینش آدم و فرزندانش چه اسرار و حکمت وجود دارد یا نهفته است؟ علی‌رغم اینکه برخی از ایشان در زمین فساد میکنند و خون میریزند، اگر هدف عبادت تو باشد پس ما مصروف حمد و ثنا و ستایش و تقدیس و تعظیم تو هستیم و شب و روز در عبادت تو مشغول بوده و از آن سرپیچی نمی کنیم. آیا تقصیری در این جانب از ما سرزد شده که ما در این جانب کوتاهی کرده باشیم و تو مخلوقی را پیدا بکنی به نام آدم و فرزندانش و ذریهش که کوتاهی ما را پورا کند. الله متعال با پرسش فرشتگان پاسخ داد و گفت اینی اعلم ما لا تعلم، یقینا من میدانم آنچه را که شما نمیدانید، شما نمیدانید، یعنی اسرار و رموز و حکمت هایی که در پیدایش آدم علیه السلام وجود دارد من میدانم، چرا پیدا میکنم و با اساس کدام حکمت و با اساس کدام رمز و اسرار. من مصلحت هایی که در آفرینش این سنف پنهان است میدانم، چون مصلحت های پنهان در آفرینش این سنف بر مفاسدی که شما با آن اشاره نمودید راجع تر است. مفاسدی که آنها اشاره کردن عبارت است فساد فی الارض و قتل و قتال و خونریزی بود. الله متعال گفت که در آفرینش آدم و فرزندانش حکمت ها و مصلحت های وجود دارد که راجع و برتر بر آن مفاسدی هست که شما به سوی آن اشاره نمودید که فساد فی الارض و یا خونریزی در زمین. چون از نسل انسنت پیغمبران برگزیده شخصیت های راستین و پاک طینت، شهدای فی سبیل الله، نیکان و عبادتگزاران، پرهیزگاران، اولیاء، نیکوکاران، مقربین، علمای ربانی و غیره و غیره به وجود خواهند آمد و بروز خواهند کرد که شما در مورد آن اطلاعی ندارید و یا بی خبر هستید. الله متعال با اساس این مصلحت ها و حکمت هایی که با آن اشاره نمودم که از نسل آدم پیغمبران، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء، پرهیزگاران، مقربین، علمای ربانی به وجود می آید و بروز می کند که شما در مورد آن هیچ خبری ندارید و هیچ اطلاعی ندارید، بی خبر است. در حقیقت این جمله که ذکر نمودم اینی اعلم ما لا تعلمون پاسخ به این آیت کریمه است که فرشتگان گفتن و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک و ما یان تسبیح پاکی تو را بیان میکنیم از هر نقص و عیب و حمد و ثنا و ستایش تو را بجا می آوریم. الله متعال برایشان پاسخ داد اینی عالم و ما لا تعلم، من می دانم و شما نمی دانید. ظاهر است الله متعال علام الغیوب است و ستار الغیوب است و غفار الذنوب است. علام الغیوب است غیبه ها چیزهای پنهان و پوشیده را می داند و از آن با خبر است. در حقیقت این جمله اینی عالم و ما لا تعلمون گفتم که پاسخ به اون آیت بود. ابن جریر طبری که از امام مفسران است که 310 هجری وفات نمودن و بزرگترین مفسر در تاریخ اسلام تیر شده، او میگوید مراد از خلافت که الله تعالی ذکر نموده و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خلافت ذکر نموده خلافت قرآن است، قرن است، معذرت، خلافت قرن است، یعنی 100 سال آینده بعد از گذشت 100 سال ماضی، بعد از گذشت 100 سال ماضی، یعنی بعد از هر 100 سال جانشینان جدید می آید و در زمین حکم روایی می کند و حکم را حکم میراند. اما خلیفه برگرفته شده از این مقوله عربی است، خلف فلان فی هذا الامر، فلانی جانشین فلان و یا قائم مقام فلان است درین معامله، معامله دینی باشد یا دنیاوی، چنانچه درین آیت کریمه ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، ما شما را گرداندیم جانشینان در زمین بعد از اونها، لننظر کیف تعملون، تا که ببینم که شما چگونه اعمال را انجام میدهید و چگونه عمل میکنید، طرز و روش عمل شما را ابراز کنم و اظهار کنم. ولی آیت کریمه اشاره به سوی آن است که ذکر نمودم و به این اساس پادشاه بزرگ را خلیفه میگویند، زیرا وی جانشین پیشین خود است. پیش از این پادشاهی بود و او مرد و جانشین از او آمد، جانشین اون پادشاه بزرگ، او را گفته می شود در عربی خلیفه. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما امام المفسرین می گوید از صحابه، نخست از همه در زمین جنیات سکونت پذیر بودن، این مخلوقی است، ولی آنها در زمین فساد کردن، خون ریزاندن و یک دیگر خود را قتل کردن. الله تعالی به طرف آنها ابلیس را فرستاد. ابلیس جنیات و حواری آنها را قتل کرد. پس جنیات مجبور شدند که به سوی کوها و جزیره های بحر یا جزیره های بحرها پناه ببرند، در بین بحرها که جزیره وجود دارد. متعاقبا الله متعال آدم علیه السلام را خلق کرد و او را در زمین آباد نمود و او را و فرزندان او را تا جانشین آنها شود، جانشین ابلیس، یعنی در زمین جانشین شود. از این خاطر فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه، یقینا من در زمین خلیفه ای را گردانده هستم، یا در زمین پیدا کننده خلیفه است. در اینجا تقدیس که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، تقدیس به معنی تعظیم و برگرفته از قول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است، صبوح قدوس، و از این قول گرفته شده است، یعنی پاک و معظم، صبوح قدوس، صبوح پاک از هر نوع عیوب، قدوس معظم و محترم، چنانچه گفته می شود ارض مقدسه، یعنی زمین پاک، ارض مقدسه، زمین پاک و صاف. و این مفهوم را حدیثی که امام مسلم رحمه الله از طریق ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه مرفوعا از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند تایید میکند، عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل اي الكلام افضل، قال ما اصطفى الله لملائكته. ابو ذر غفاري از پیامبر علیه الصلاه والسلام نقل میکند، از پیامبر علیه الصلاه والسلام سوال کرده شد که اي الكلام افضل، کدام سخن برتر و بهتر و افضل تر است. پیامبر علیه الصلاه والسلام جواب داد ما اصطفى الله لملائکته، آن سخنی را که الله متعال برای فرشتگان خود انتخاب نموده. کدام سخنی برای فرشتگان خود انتخاب نموده؟ سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده. این سخنی که یا این جمله را الله متعال برای فرشتگان خود انتخاب نمود، و ایس نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، صبوح قدوس، پاک و معظم و محترم، برگرفته شده از این آیت کریمه اینی جاعل فی الارض خلیفه و تایید آن از این حدیث مبارک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم دانسته می شود. در اینجا مسئله دیگر و او این است که حکم انتخاب خلیفه. وقتی که ما از خلیفه صحبت می کنیم و بیان کردیم، انتخاب خلیفه چه حکمی داره؟ فرض است، واجب است، مستحب است یا یک امر جایز و مباح؟ امام قرطبی رحمه الله در تفسیر خود به پاسخ این سوال میگوید انتخاب و تعیین خلیفه را به اساس این آیت کریمه از واجبات دین میداند. کدام آیت کریمه؟ و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. و به اساس این آیت تعیین خلیفه و تقرر آن و یا انتخاب آن از واجبات دین است. چون مسائل و قضایای بزرگ دینی مانند حل منازعات، انتقام از ظالمان برای مظلومین، تنفیذ حدود الله، منع از فحشا و غیره و غیره که قضایای بزرگ دینی است و از وجایب مهم دین است، حل و فصل این واجبات بزرگ دینی جز از راستای خلیفه ناممکن است. نمیتوانیم به این قضایای بزرگ دینی رسیدگی کنیم یا ممکن نیست به این قضایای بزرگ دینی رسیدگی شود به جز از راستای خلیفه. اگر ما تعیین خلیفه را یک امر سطحی و یک امر معمولی بدانیم و یا کنار بگذاریم، قضایای بزرگ دینی او لا ینحل باقی میماند. بنان به اساس قاعده وما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یعنی هر قضایا یا قضایای بزرگ دینی موقف بر خلیفه است و این وجایب لا ینحل باقی میماند و جز خلیفه کسی این را حل کرده نمیتواند. پس این واجبات دینی است و حلش جز از راستای خلیفه ممکن نیست. پس تعیین خلیفه واجب است به خاطر که ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، هر واجب که او رسیدگی به آن به غیر واسطه ناممکن باشد، پس وسیله و ذریعه ای که به خاطر حل آن وجاهد استفاده می شود آن هم واجب می باشد. مثال دیگری، مثلا نماز جماعت را یا نماز را با جماعت واجب بدانیم یا فرض بدانیم واجب بدانیم، پس رفتن به طرف مسجد هم یک امر واجب است، چون که این واجب حاصل نمی شود بجز رفتن به طرف مسجد. پس رفتن و قدم گذاشتن به طرف مسجد هم واجب است. لذا این واجب دینی هر وقت چیزی که سبب برای رسیدگی به واجبات دینی باشد آن هم واجب است. پس وقتی که این قضایای بزرگ دینی که مثل حل منازعات، انتقام برای مظلومین از ظالمان یا تنفیذ حدود و منع از فحشا و غیره واجب است، پس نام رسیدگی به آن از طریق خلیفه ممکن می باشد، پس تعیین خلیفه نیز واجب است. مسئله دیگر در باب خلافت، راستای مشروع و ممکن برای انتخاب خلیفه چیست؟ یک عنوان است یا یک سوال است. سوال این است که راستای انتخاب خلیفه چیست؟ راستای انتخاب خلیفه چیست؟ راستای مشروع و ممکن برای انتخاب خلیفه قرار زیل است. باید خلیفه در محور شرعی و با اساس معیارهای شرعی منتخب شود. خلیفه باید در محور شرعی و با اساس معیارهای شرعی منتخب شود. پس انتخاب جانشین یا خلیفه از چهار راستا ممکن است. یا انتخاب خلیفه از چهار راه مشروعیت دارد یا از چهار طریق مشروعیت دارد یا ممکن است. اول، تعیین جانشین یا خلیفه به این اساس که گروهی از اهل سنت و الجماعه باور دارند، این است که انتخاب خلیفه مسلمان ها از طریق قبلیش، از طریق قبلی، یعنی هدفم اهل سنت و الجماعه باور دارند که انتخاب خلیفه مسلمان ها ابوبکر رضی الله عنه از همین دیدگاه بود، از همین دیدگاه بود. یعنی دیدگاه اول که به اساس انتخاب است، انتخاب کرد. و دوم، انتخاب خلیفه یا جانشین بدیل و بعدی خود را، خلیفه و جانشین بدیل و بعدی خود را انتخاب کند که فلانی، چنانچه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه را، صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه عمر ابن خطاب رضی الله عنه را به حیث جانشین خود برای خلافت انتخاب کرد و تعیین نمود. سوم راه انتخاب خلیفه یا جانشین، معامله خلافت با گروه صالحین و نیکان سپرده شود، بگونه مثال یا بگونه که عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تعیین جانشین را به جماعت صالحین سپرد نمود، که عبارت از عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن العوام، طلحه و سعد و سعید و عثمان و علی. سعید نبود، بلکه عبدالرحمن ابن عوف، طلحه و زبیر سه، عثمان علی پنج و سعد ابن ابی وقاص شش. این شش نفر از صالحین و بزرگان در مابین صحابه بود، عمر ابن الخطاب تعیین جانشین را با آنها سپرد کرد. و رویش چارم برای انتخاب خلیفه این است که خلیفه باید به اساس اتفاق اهل الحل والعقد بر بیعت جانشین و یا بیعت یکی از آنها برای جانشینی انتخاب شود. هنگامی که خلیفه منتخب گردید، با یکی از این روش ها و یا با یکی از این راستا که ذکر کردم، در آن صورت پیروی از آن با اتفاق و اجماع مسلمان ها واجب و لازم است. پس انتخاب خلیفه از چهار طریق ممکن برای تان ذکر نمودم، یا به اساس نص شرعی که طوری که مسلمان ها ابو بکر را از همین دیدگاه انتخاب نمودن، یا خلیفه جانشین و بدیل بعدی خود را انتخاب کند مثل ولی عهد برای پادشاه، چنانچه صدیق اکبر رضی الله عنه عمر ابن خطاب را به حیث جانشین خود انتخاب نمود. یا این که معامله خلافت به گروه صالحین و نیکوکاران تفویض شود، به گونه ای که عمر بن خطاب مسئله خلافت را به 6 نفر صالحین که نامش را ذکر کردم سپرد، یا جانشین به اساس اتفاق اهل الحل والعقد بر بیعت جانشین و یا بیعت یکی از آنها از همان اهل الحل والعقد برای جانشینی منتخب گردد. هنگامی که با این شرایط یا با این روش و این طریق خلیفه انتخاب می گردد، پس پیروی از آن خلیفه با اتفاق و اجماع مسلمان ها یک امر لازم و واجبی است و ضروری است. شرایط انتخاب خلیفه زیاده شرایط زیادی ندارد. لازم است که خلیفه مرد آزاد، بالغ و عاقل، مسلمان و عادل، مجتهد و با بصیرت، سلیم الاعضاء و از اصول جنگی آگاه و از آرای درست برخوردار باشد. این شرایط خلیفه است: مرد باشد، آزاد باشد، بالغ و عاقل و مسلمان و عادل و مجتهد با بصیرت، اعضای سالم داشته باشد و از اصول و قواعد و ضوابط جنگی آگاه و از آرا و نظریات درست برخوردار باشد. اما قرشی بودن شرط است یا شرط نیست؟ بنابر قول صحیح قرشی بودن واجب است که خلیفه مرد قرشی باشد، از نسل قریش. اما هاشمی بودن که خلیفه هاشمی باشد و یا معصومیت از خطا که خلیفه معصوم باشد، از شرایط انتخاب خلیفه نمی باشد، مگر نزد روافض که در مرض غلو گرفتار هستند آنها خلیفه را معصوم از خطا می دانند و مراد از خلیفه همو امامای دوازدگانه خود را می دانند. حرف اخیری و که درس را در اینجا می خواهم خاتمه بدهم و این است: اسباب عزل خلیفه. یعنی خلیفه با کدام اسباب یا با کدام باعث ها یا با کدام انگیزه برطرف می شود یا عزل می شود؟ عزل خلیفه یا برطرفی خلیفه با کدام اساس است یا با کدام انگیزه می باشد؟ آیا خلیفه با برود فسق، یعنی با صادر شدن فسق از وی می تواند معزول گردد یا خیر؟ علمای دین در این ارتباط با هم اختلاف دارند، ولی راجی آن است که خلیفه با مجرد برود فسق از وی، یعنی ظاهر شدن فسق از وی، برطرف نمی شود یا معزول نمی گردد. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید الا ان تروا کفرا بواحا، یعنی کفر و شکار در آن مشاهده شود، عندكم من الله برهان، و از طرف پروردگار شما حجتی بر کفر آن داشته باشد، در آن صورت معذول می گردد. اما با مجرد اتهام فسق یا بروز فسق از وی، او معذول و یا برطرف نمی شود. اما انتخاب و تعیین دو امام و یا بیشتر از دو امام، دو خلیفه، دو جانشین در یک وقت قطعا جواز ندارد، زیرا پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم می فرماید من جاءکم و امرکم جمیعون، کسی که نزد شما بیاید در حالی که شما بر شخص دیگری بیعت کرده اید و با آن اتفاق نموده اید. یرید ان یفرق بینکم، و این شخص میخواد که وحدت شما را پارچه پارچه بسازد یا وحدت شما را از هم از بین ببرد. فقتلوه، این شخص دومی که نزد شما آمده این را بکشید. کائنم من کالا، هر کسی که باشد بدون امتیاز و بدون ملاحظه، و این قول جمهور علما است. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.